دوران ما بچه حزب الله یا بین بی سواد آتیشیه یا با سواد خونسردی که توری فعلا یا بی سوادیم اما خونگرمیم یا با سواد اما مثل قورباغه همه دوزیسته توری میشه با سرما سرد میشن با گرما گرم میشن این مثال قشنگی میدادین آقای چه حالا بخونیم. ما بحث رو از متنافیان رو گفتیم توضیح دادیم، خب عبارتش مونده بود بخونیمش. الفصل الخامس المطلق و المقید المتنافیان. آخه اذا ورد مطلق اون که قول طبیب اذا استیقظت من النوم فاشرب لبنا. اینا رو توضیح دادیم دیگه ها؟ بخونیمش. اذا ورد مطلق اون که قول طبیب، یادم رفت کجا باید میخوندیم و چکار باید میکردیم، که قول طبیب اذا استیقظت من النوم فاشرب لبنا. خب اگر از خواب بیدار شدید شیر بخور. و ورد مقید مناف له، منافی با این مقیدی وارد شد که قول ای فی کلام آخر اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، اون لبن اشرب لبنا، اشرب لبنا حلوا مقید شده. فهذان الحكم المتنافيان. تو بالاخره تنافیشون هم توضیح دادیم، گفتیم به خاطر اینکه با یه مصداق میشه یکی رو امتثال کرد دیگر رو نمیشه امتثال کرد. لان الاول يدل على كفاءه شرب مطلق اللبن بخلاف الثاني فانه يخصه بالحلو، من اختصاص میده امتصال رو به کفایت شیر شیرین. فعلاج و حاضر تنافی احصول به حد امره دو تا مطلب، التصرف فی المطلق و حمل المطلق علی المقید فیسیر اللازم و شرب اللبن الحل. یک دو، التصرف فی المقید مثل حمل المقید علی الاستحباب. دو طریق داریم و رایج که الخطابات شرعیه هو حمل المطلق علی المقید لا حمل المقید علی الاستحباب. فقط عرفته اون چیزی که شایع در خطابات شاینی که حمل مطلق بر مقید کنیم، نه اینکه حمل مقید بر استحباب کنیم. فقط عرفته وجهه، قبلا دلیلش یاد گرفتید که من ان التشریع تم تدریجا، تشریع تدریجی تمام شده و مثله مثل امور تدریجی تشریع اینطوری یقتضی جعل الثانی متمما للاول، اقتضا دارد که دومی متمم اولی باشه، بیان با دومی تمام بشه، اولی در حد ارادی استعماری باشه، ارادی جدی بعد از اتمام بیان ثانی منعقد بشه. آقا این عبارت الان تسامح داره با اجازه. من موقعی که از بیرون داشتم توضیح میدادم هم نکته اصلی صحت این مطلب، هم دلیل قول دوم، هم جوابی که ما به قول دوم میدیم توضیح دادم، لذا دیگه الان تکرار نمی کنم. فقط بدونید این عبارت تسامح داره. الان رائج در کتابات شرعی معلومه حمل مطلق بر مقید باشه، اتفاقا شاید ممکنه حمل مقید بر استحباب کثرتش بیشتر باشه یا حداقل تنه به هم بزنن در کثرت. اینطوری نیست که ما فتوا بدیم حتما اکثر کثیر حمل مطلق بر مقیده. اما قد عرفت وجهه دلیل خوبیه، این که ما مطلق و مقید رو در ظرف عقلا حمل مطلق بر مقید رو به عنوان قانون رفع تنافی میدونیم و انشاءالله در باب تعادل تراجی میگیم، به اینها میگن تعارضات غیر مستقر. تعارض غیر مستقر یعنی چی؟ تعارض یعنی او چیزی تنافی اولیه مدلول دو خبر، مدلول دو جمله، که این تعارض بدوی تارتن مستقره، یعنی با نگاه ثانی و با تأمل باقی میمونه میشینه به این جمله دو جمله. ببینیم تعارض مستقر، یه تعارض هایی غیر مستقرن. غیر مستقرن یعنی خود عقلا رفع تعارض میکنن ازشون، خود عقلا تنافی نمیبینن ولو که در نگاه اول ممکنه تنافی باشه، که بعدن هم میگیم چرا در نگاه اول یه تنافی عقلا میبینن در نگاه دوم تنافیشون منتفی میشه، بعدن مفصل توضیح میدیم به خاطر تغییر محیطه. یعنی همین دو جمله اگر در محیط تألیف کتب باشه تنافی داره، چون مخصوصا حالا تو عام خاص اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء موجبه کلیه صالبه جزئیه نقیزه اینه، لذا در محیط تألیف کتب علمی بین موجبه کلیه و صالبه جزئیه تنافی وجود داره، لذا اونجا تنافی باید باشه. عقلا ظاهر این دو جمله رو که نگاه میکنن بدون لحاظ محیطی که این دو جمله درشون وجود داره تنافی میبینن توش، وقتی میبینن محیط تقنینه و تو محیط تقنین شایع اول عامو بگن بعد مخصصات و مقیداتشو بگن، میگن تنافی منتفی و تنافی وجود نداره. اما حالا پس به این دلیل میتونیم بگیم مطلق و مقید تنافی ندارن، اما دلیل این که تنافی ندارن نمیتونه کثرت وجود حمل مطلق بر مقید در خطابات شرعیه باشه. حالا که ظاهر این عبارت یه بویه توش میاد، حالا نمیگم قطعی، قسم حضرت عباس هم سرش نمیگم، اما دقتی کنید بالاخره که وقد عرفته دلیل خوبیه، اما بر رایج ممکنه ما باش مخالفت کنیم. و از همین جا بودم که جواب دادیم که اشکالی نداره که ما در اصول فتوا به حمل مطلق بر مقید بدیم، اما تو فقه حمل مقید بر استحباب بیشتر باشه. اینطوری هم نیست که نتیجهش اینه که اصول ما بی ثمره و اصول از فقه جدا شده، نه خیر، خود اصول من داره به من میگه که اذا ورد مطلقون و ورد مقیدون منافع له لو کلیه و تبع مطلق و مقید باشن، اونجا قرینه خاصه داریم، با قرینه خاصه خود اصول گفته به قرینه خاصه عمل میشه. دقت کردید آقا دیگه اینا مقدمات همه رو بیاری. ثم ان احراز تنافی فرع احراز بحث دل. خب البته نکته ای که موجوده اینه که تنافی باید دو حکم در مورد یک واقعه باشن، اگه در دو واقعه بودن مشکل نه، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مدلول حکم واحد نبود، دو تا بود، فلا یحصل التنافی، تنافی خب وجود نداره. یعنی باید معلوم بشه برای ما که تمام الموضوع در دو حکم یکیه، نه موضوع ها، بله بله، نه موضوع ها، گفتیم موضوع به منزله علت حکمه، خاطرتون هست توضیح دادیم اینا همش سر اون مسئله سواره، که موضوع منزله علت حکمه، اگر علت دوتا شد حکمه هم دوتا میشه. درسته که سنخن ممکنه ظاهرشون یه جامعیتوش در بیاد تو ذهن من، اما واقعا دوتاست، اصلا قیدم که نزنه، به من بگه اذا استيقظ من النوم فاشرب لبنا، اذا حالا یه حالت دیگه ای پیدا کنید، اگر از ورزشم اومدی دوباره فاشرب لبنا، مثلا اگه بیدار شدی شیر بخور، اگر از ورزشم اومدی شیر بخور، دوتاش نه فاشرب لبننه، این فاشرب لبنن عنوانن یکیه، اما دوتا حکمن اینا دیگه، به علت و بخاطر این دوتا علت داره، تو علت تو علل حقیقی هم داریم. آقا بخاری اینجا رو گرم میکنه، نور آفتاب هم اینجا رو گرم میکنه، درسته که گرمای عنوان واحده، اما گرمای بخاری غیر از گرمای آفتاب شخصا، دقت کردید آقا؟ پس باید مواظب باشیم که علت ها اگه دوتا شدن حکما فرق میکنه، حالا فضل از این که حکما یکیشون مقید هم بشه به حالت دیگه ای که دیگه کاملا با هم دیگه متنافیه، اگر از ورزش اومدی شیرش شیرین بخور، اگر بیدار شدی شیر بخور، اون که دیگه دوتا است واقعا. حالا ببینیم کما اذا اختلف سبب الحكم، مثلا اذا قال اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، اذا اكلت فاشرب لبنا، فالحكم غير متنافي لاختلاف ما في السبب، مثلا تنافي نداره. مثال شرعی که ما اینجا نمیزنیم، خوب مثال شرعی هم بزنیم، تو مثالهای شرعی علارغم این اشکالی که میگیرن تو هر بابی مثالهای شرعی هم بیارید، یک جاهایی از اصولشون خیلی حکیمانه عمل میکنه، یه جاهایی از علم اصول اختلافیه، اونجا ذهن طلبه ممکنه یه مقداری بیفته تو گیرودار بعضی از اختلافات، جاهایی که اختلافات وجود نداره مثل تطبیقات خودمون تطبیق براتون میاریم، اما اینجا الزاما ما اول به سوالای عرفی براتون میزنیم تا ذهن اول تو اصل مطلب قوی بشه، بعدن ببریمش سر سفره شرع، چون ما اینجا شارع رو به عنوان این که احد العقلاء و داره مثل عقلا صحبت میکنه باش معامله میکنیم، قانونمون یادمون نرفته دیگه، ظهور قرار بود ما اصالت اصول کجا بیاریم، این که بنا عقلا بر این قواعده و شارع هم مثل عقلا صحبت کرده و نفی هم از طریق عقلا نکرده، لذا کبرا قاعده عقلایی، لذا ما با کبرا کار میکنیم فعلا. فعل الفقیه فی مقام التقوید جانم، خب ثم ان احراز تنافی فرع احراز وحدت الحکم، این که تنافی داشته باشن یا نداشته باشن فرع اینه که ما حکم رو یکی بدونیم. و الا اگر حکم دو تا حکم بودن که فلا یحصل التنافی، تنافی نداریم. کجا حکم دو تاست؟ جایی که اسبابشون دو تاست. چون وقتی علت دو تا شد معلولم دو تا میشه. کما اذا اختلف سبب الحكمه، مثلا اذا قال اذا استيقظت من النوم فشرب لبنا حلوا و اذا اكلت فشرب لبنا، دو تا سبب استيقظت و اكلت، فالحكمان غیر متنافیه لاختلافه ما فی السبب، چون دو تا سببه. فعلى الفقيه في مقام التقييد احراز وحدت الحكم عن طريق احراز وحدت السبب و غیرها، غیر از طریق احراز وحدت سبب هم بازم نکات دیگه ای هست که تو وحدت و حکم تقریرا باید همه ابعاد با هم جمع بشه، که اونا برمیگرده به مسئله ظهور صیغه و بقیه مباحثی که الان تا حالا داشتیم کار میکردیم. نه اعمتر، هر چیزی که دخیل تو انعقاد حکمه. نگفتیم باب اطلاق دیگه من المدالیل عقلیه بعد از ظهور تمام دوالل. باید شما وقتی میخوای بگی دو تا حکم یکی هن، آقا اگر دو تا صیغه افعل به کار رفتی که ظهور در استحباب داشت که ظهور در وجوب داشت، اصلا نوبت به یه حرفا دیگه نمیرسه. بازم توی واقعه یکی مقید بود به یه حالتی و هزار تا فرض دیگه، باید ما جمیع دوالمون منعقد بشن از قرائن حالی و قرائن مقالی و متصلا و منفصلا همه تمام بشن، ببینیم آیا آخرش دو تا حکم یکی هن یا دو تا. و الا اگر اصلا دوتا بودن فلا دائی الحمل المطلق على المقید، دیگه اصلا مطلق بر مقید حل نمیشه لتعدد الحکم، چون دوتا حکمه توی واقعه نیستن اون موقع.
اون قسمتی که اون که تصرف در مقید دیگه اصلا باید دیگه، یعنی کلا مقید رو میگیم مقید رو، چون نمیشه که یه چیزی قید یه چیزی باشه بعدا بگیم از قیدیت.
نه ما داریم میگیم
حمل و علل استحباب، یعنی اصلا یه قید اون مطلقه نیست.
نه اون داریم مواردی که صیغه افعل به کار میره ظهور در استحباب داره به خاطر یه مسئله دیگه ای. بعدا ان شاء الله مثال نمیخوام براتون بزنم، نیفتید تو حچل مثال ها. تو خود صلات مثلا داریم، اصل صلات واجب صله داره، درست شد؟ بعضی از اجزای صلات استحبابی هن، بود یا نبودشون دخلی به اصل صلات نداره. بعد امری که تو اونا میاد در ضمن صلات امر استحبابیه، اونجا در واقع امر بعضی از اوامری که مولا کرده اوامر استحبابی دخیل در صلات، اینها اصلا موضوعاً و محمولاً به خود صلات فرق دارن. مثل امر به طول رکوع یا طول قنوت دادن، طول رکوع یا طول قنوت درسته که در متن صلاته، ظاهرش هم اینه که وقتی امر به قنوت کردن امر به صلات کردن، اما واقعیت قضیه اینه که او امر استحبابی ای هم وجوبیه، اونم به قنوت ای به عنوان صلاته، هیچ ربطی به هم دیگه بازم آیا عزیزی نداره. اینی که من الان گفتم غیر از اینه که الان شما دارین میگین. نه فرض میکنه اینا توی واقعه
دیگه بالاخره قید مطلق نیست دیگه، چون چیزی با باوندن قیدیتش نمیتونه که قید نزنه که طریق دوم که اصلا میگم قید نیست.
بله نهایتشو دارید میگید. بله حرف درست میزنید. خب بریم مجمل مبین. اینجا یه بحث لفظی دارم جانم بفرمایید. اگه قید
حکم بگیریم،
یعنی چی قید حکم بگیریم؟ یعنی مثل قایت که میشد قایت حکم منظورتونه؟
الان تو خود شرط این شرط ها قید حکم.
بله
پس هر جا قید حکم باشه ما بحث رو نداریم؟
نه اختصاص نداره به این مورد، این مورد رو هم شامل میشه. نفی غیر نمی کنیم ما الزامه، ما داریم میگیم تو بحث مطلق مقید سنخ بحثمون با سنخ بحث مفاهیم فرق داره. تو بحث مطلق مقید داریم یه بحث عقلی میکنیم ما، بعد از ظهور جمیع دوال در مدلولهاشون همه که تمام شدن، حالا باید شما احراز کنی که این دوتا حکم در مورد یک واقع صادر شدن. موضوعش به این بیان میشه کل شیء که یکون دخیلا فی علت الحکم. به چه معنا؟ به همون معنایی که گفتیم با رفتن احد قیود حکم هم میره، این میشه موضوع حکم. ما به این میگیم موضوع، که اگر نباشد حکم وجود نداره. اینجا باید ما همه رو ببینیم چجوری میشه اون قیود حکم آخرش قیود موضوع میشن، آخرش به این معنا میشن که اگر اینها نباشن موضوع حکم وجود نداره. طوری میشه. بریم مجمل مبین دیگه، اینا مباحثش لفظیه. آقا میفرمایند که یه بحثی داریم، نه اینکه محل بحث ما در خطابه و در وجود لفظیه یا در وجود کتبیه، درست شد؟ اینکه وجود لفظی یا وجود کتبی اینا لقایت تفهیمن، من دارم از مقدمه منطقیشو میگم بعد وارد عبارت میشم، لقایت تفهیمن. یادتونه منطقی مقدمه براتون چید که وجود اللفظ وجود المعنا نتیجش بود، ای وجود جعلی تنزیلی للمعنا. ها، گاهی اوقات این لفظ در رساندن محتوا ضعیفه، نمیتونه مدلول خودش رو برسونه، گیر میکنی توش، مخاطبه گفتتش. این که احراز میکنیم، همین که مخاطب این جمله رو گفت پس چیزی تو ذهنش بود به ما بگه، احراز میکنیم، یه تکلیف الان بوده که میخواسته به ما برسونه، این متیقن، این مال صدور اصل جمله است. اما چی میخواست بگه مجمل میشه کلام. یعنی وقتی که دلالت این وجود لفظی یا وجود کتبی بر اون وجود ذهنی که ما قبلشه دلالت تامی نیست، لعجل هزار تا اشکالی که میتونه وجود داشته باشه، بالاخره دلالتش تمام نمیشه. دلالت که تمام نشد یسما بالمجمل، اگه دلالت تمام شد یسما بالمبین، با این بیانی که گفتیم. حالا اجمال چرا این اتفاق میفته تو جمله؟ میفهمید که اجمال اسبابی میتونه داشته باشه، اسبابش هم اختصاص به الفاظ داره. ما زبان عربی میخونیم، ممکنه اسباب زبان عربی با اسباب زبان فارسی تو اجمال یه چیزایش مشترک باشه، یه چیزایش فرق کنه، چون دیگه مسئله دلالت این لفظ بر معنا ضوابط خاص خودشو داره. ضوابط لفظ اگر تمام نشه میتونه باعث اجمال این لفظ بشه. حالا استفاده از اشتراکات لفظیه میتونه اسباب اجمال باشه. اینا یه مقدارش تو مقالطات این منطقه هم گفتیم دیگه، خیلی خاطرتون باشه، همون حرفایی که اونجا زدیم میتونه اینجا دخیل باشه. اینجا سه مورد از موارد اجمال رو میگه، سه مورد از موارد اجمال. مورد اول این که یه لفظی آقا خواهش میکنم دقت کنید، نکاتش مهمه برام، نکاتی که دارم در ضمن بحث میگم، ولی اصلشو بلدید شما. یه لفظی دلالت بر چند معنا بتونه بکنه و قرینه ای نباشه که این لفظ کدوم معنا ازش اراده بشه اینجا. خب این قلت آی محمدی به ما میگه آقا خب این چه مشترک لفظی، یکی یه لفظی میتونه بر چند معنا دلالت بکنه، ما قرینه ای بر تعین اون معنای خاص نداریم. عبارت با ناظر به این اشکال نکتهشو بیان کرده، قلت این قلت میکنه پیخ میگه مشترک لفظی، میگیم نه این الزاما مشترک لفظی نیست، دلالت اعم از دلالت وضعیه. نگفتیم یه لفظی وضع برای چند معنا شده قرینه نداری، نه، یه لفظی صلاحیت دلالت بر چند معنا داره، ولو بعضیاشون مجاز باشن، مجاز مشهور باشن، قبلا یادتون توضیح دادیم اینا رو. همین که یه لفظی الان تو این موقع صلاحیت داره دو تا معنای مجازی ارش اراده بشه، ما میدونیم معنای حقیقیش اراده نشده اما نمیدونیم کدوم مجازی اراده شده، تو این موقف مجمل میشه. بازم ما قرار شد دیگه ما الزامی به وضع و موضوع اونلا نداشته باشیم، التزام خاصی هم به وضع و موضوع اونلا های دادفر نداشته باشیم. دادفر گفت درست گفتن؟ دادخواه ما ای فروخا یا آخری آخر اسم همیشه یادمون میره، زیادم در این رفقامون که ای توی دارن. خب اشکال چی آقا؟ میگیم ما التزامی نداشتیم اون موقع که اومدیم با اثرات و ظهور کار کردیم، حقیقت رو گذاشتیم کنار و اصالت الحقیق هم از مصادیق اصالت و ظهور دونستیم، سرنوشت مسئله رو تعیین کردیم که ما تا جایی که داریم میریم با دلالت کار میکنیم، باید ببینیم لفظ دلالت بر چه معنایی میکنه، اما از اینکه دلالتش وضعی باشه یا دلالتش غیر وضعی باشه. همین که یه لفظی صلاحیت ظهور در چند معنا رو داره و قرینه قطعی وجود نداره که ما قسم بخوریم متکلم فلان معنا رو اراده کرده، لفظ مجمل میشه. مثال بزن، میگه مثال ید از فارق و سارا فقط و ایدیهما. خب چیه؟ آقا ید به از انگشت تا مچ اطلاق میشه، به از مچ تا پایین دست اطلاق میشه، از آرنج تا پایینم اطلاق میشه، از کتف تا پایینم اطلاق میشه. حالا از سارق و از سارق فخت و ایدیه همه کدومشونه؟ مجمله. یه مورد. مورد دوم، این مورد دوم ثمره داره، خیلی مهمه، این مورد دوم خیلی مهمه. بعد انشاءالله اول باب بی در مکاسب با این مورد دوم خیلی میخواید کار کنید. کل حکم تعلق بالاعیان، مثالی که داره ایشون میزنه ثمره فقهی زیاد دارن. کل حکم تعلق بالاعیان، حکمی که تعلق گرفته به شیء خارجی. خب ما میدونیم حکم برای چیه؟ برای اینکه من برم انجامش بدم. شیء خارجی که تحت اختیار فعل من نیست که برم انجامش بدم. حکم باید به یه عنوان اختیاری تعلق بگیره. اکرام یه فعل منه، درست شد؟ اما اگه حکم تعلق بگیره به یه عنوانی از اشیاء خارجی، مثل چی؟ آقا حرمت علیکم المیته، حرام است بر شما میته. میته که میته شیء خارجیه، فعل من که نیست که بگم حرام است یعنی تو انجام نده. لا تشرب الخم خوبه، شرب عنوان فعل اختیاری منه، اما حرمت علیکم الخم چی؟ خم خود شیء خارجیه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ آقا منظور از حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم الدم، کل حکم تعلق بالعین، آیا منظور اینه که حرمت از اکل اینا؟ یک. منظور اینه که حرمت از حرمت دارد خرید و فروش اینا؟ دو. حرمت دارد هر استفاده‌ای که میشه اینا کرد به حسب موردش. این حرمت سوم. احتمال سه تا حرمت ما میدیم اینجا که فقها سه تا رو احتمال دادن، ممکن شما احتمال دیگه هم پیدا کنید، مجمل میشه. اول باب بی ثمره براتون داره ای، ان شاءالله تو ادله بی میبینید دارید مفصل در بی انا احکامی که تعلق گرفتن به عنوان خارجی به شیء خارجی، بعد اونجا تفکیک میدیم بین این دو تا، حرمتی که به عنوان اختیاری بخوره و حرمتی که به عنوان شیء خارجی بخوره. بعدن از اینجا فرق حکم وضعی و تکلیفی رو در میاریم رفقا، بعدن میگیم که حکم‌هایی که به عنوان شیء خارجی بخورن از حوزه اختیار خارج باشن، اینا حکم‌های وضعی رو میدن عمدتاً. یه مباحثی داریم انشاءالله تو فقه دیگه، اما فعلا ما میدونیم مجمله. نکته سوم، آقا روایاتی داریم که با لا نفی جنس نفی کردن، لا صلات الا به طهوره، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، ها؟ لا صلات الا به فاتحه الكتاب. روایات داریم با لا نفی جنس. لا نفی جنس یعنی از بی خوبون کندن شی، لا صلات یعنی دیگه اصلا نماز، حتی اسم نماز بشه اطلاق، نه اینکه نماز و غلطه، اصلا نماز نیست. حالا آیا وقتی امام گفته لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی واقعا اون نمازی که میخونه ادا در بردن فقط اصلا نماز نیست؟ یا منظور اینه که نماز است و فاسده؟ یا منظور اینه که از درجه فضیلت خیلی پایینه لذا کل عدمه؟ انگار نفی فضیلت میکنه، نفی صحت میکنه، یا اصلا نفی اساسی عنوان صلات میکنه، بازم معلوم نیست. خب البته مجمل مبین قرار بود چی باشه؟ قرار بود که از کجا درست بشه؟ از این که وجود لفظی بتونه دلالت بر مراد متکلم بکنه یا نتونه، دلالت بر وجود ذهنی قبلیش بتونه بکنه یا نتونه، از اینجا بود دیگه. بعضی وقتا این دلالت ها عند شخص درسته، عند شخص مبهم، نسبیه، اضافیه. چرا اضافیه و نسبیه؟ به خاطر همین که گفتیم دلالت، بحث دلالت، دلالت فهمه، تفهیم و تفاهم، ممکنه یک کسی بفهمه یک کسی متوجه نشه، یک کسی ابهام پیدا کنه به علت یه اشکالی، به علت یه قرینه که تو ذهنشه، یک کسی بفهمه مشکلش حل بشه. مثل بعضی از روایات که بعضی از اصحاب معلوم بودن، برای بعضی مجمل بودن، رفتن پیش امام، امام گفت که هر کی بخواد بفهمه، هر کی رزقش باشه میفهمه، کارتون نباشه. اینا ریشه‌اش به هم گره به اختلاف در دلالت، که دلالت تفهیم، تفهیم وابسته به شخص صامعه. عرف المجمل به ان المجمل ما لم تتضح دلالته.
اون مولد احمد چرا ما اعمم دلالت لفظیه؟
کدوم مورد اول؟ نگفتم لفظیه،
فرضیه
گفتم، حتی اساس بحث داره لفظه. نه گفتیم که الزامی نداریم که دعوا سر مشترک سر اجمال به خاطر اشتراک لفظی باشه. اشتراک لفظی یعنی اونجایی که لفظ برای چند معنا وضع شده. گاهی اوقات اصلا میدونیم الان تو این تو اینجا موضوع اون مراد نیست، اما قرائنی تو کلام هست که هر کدوم از قرائن دلالت میکنن که این یه اون معنای مجازی خاص از ایراده شده، عملا سه قرینه داریم، سه تا معنای مجازی احتمال میره این لفظ اراده شده باشه، مجمل میشه. یا نه یه معنای مجازی داره که کسی رو استعمال تو اون معنای مجازیش، بهش میگن مجاز مشهور. این مجاز مشهور تنه میزنه به موضوع اون لفظ، خرابش میکنه. وقتی داریم ما بحث میکنیم سر دلالت و مراد جدی متکلم متوجه بشیم، میگیم گاهی اوقات به علت ابهام در احتمال معانی متعدد از لفظ مراد جدی معلوم نیست، چه این معانی الزاما موضوع لا باشن یا موضوع لا هم نباشن. بخونید
چجوری از موضوع لا نباشه ولی شک
بود. خدا را میگم، میگم میدونیم قریب، میدونیم معنای مجاز اینجا الان ما اصلا معنای حقیقی اراده نشده، معنای حقیقیش اراده نشده، اما چند تا معنای مجازی داریم، قرینه هایی موجوده تو کلام که هر کدوم از این قرینه ها لو خلیه و طبعه معنای مجازی میداد به ما. الان دو قرینه داریم مجمله. بخونم شاید مورد سوم بشه از مصادیق این موردم باشه با این توضیحی که من عرض کردم. یعنی لا ثلاثه، لا نفی جنس برای نفی جنس واقعا، لذا لو خلیه و طبعه نفی الصلات میکنه اساسا، از ریشه میکنه صلاتو. این مال وضع لا درست شو. اما قرینه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اینجا قرینه ای موجوده که به ما بفهمونه که نفی فضیلته. توی لا صلات الا به طهوره قرینه دیگه ای موجوده که مراد نفی صحته. دقت کنید آقا، پس دعوا الان تو هر کدوم اینا بین یه معنای حقیقی با یک معنای مجازی. عرف المجمل بان المجمل ما لم تتضح دلالته. بعدو ای بعدو را ایشون نیورده، آقای مظفر آورده، این بعدو باید بیاد حتما. ما لم تتضح دلالته بعدو، یعنی هنوز معلوم نشده. نمیخوایم بعدم بگیم نسبیه، باید تو تعریفمون نسبیت بخوابه. اگه گفتیم ما لم تتضح دلالته این تموم شد دیگه، دلالتش واضح نشد، باید بگیم هنوز دلالتش واضح نشده، ممکن برای خود ایفر تو دو روز دیگه دلالتش واضح بشه. نه نسبیه. و یقابل هو المبین، آقای مظفر بهتر گفته بود، بل مقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلم اذا کان المراد لفظا. ها یه تیکه هم یادمون رفت بگیم، آقا میفرمایید که این مجمل و مبین اینطور که معنا کردیم، کاش که اینو بازن ذیل عبارت میورد. اصل بحث مجمل من مال دل مال باب الفاظه، اما ملاکش بعدن تو تقریر معصوم هم جاریه، ملاکش فعلم شامل میشه. من ایتیکش از ذهنم پرید، میخواستم بگم کاش که اینو آخر میورد، یعنی میگفت تتمتون، چون الان بحث ما تو باب الفاظیم، نه تو باب الفاظیم دیگه نمیتونیم بحث در مورد فعل فاعل کنیم، درست شد؟ اما باید ما ملاکش میگیره کجا؟ آقا یه کاری جلوی امام انجام داده شد، یه فعلی انجام شد، امام هم سکوت کرد. آیا سکوت امام، نه فعله او، سکوت امام، سکوت امام دلالت بر جواز میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه یا اصلا تقیاسی هیچ دلالتی نمیکنه؟ گاهی اوقات یه جاهای امام سکوت کرده، ما محرز برامون تقیاس مبین، مشکل نداره. گاهی اوقات امام سکوت کرده، اینجا یه مثال دیگه بزنیم، این با سکوت امام مثال بزنیم که تقریر معصومه. مثال دیگه بزنیم اونجاهایی که روایات خبر از فعل امام داره یا فعل معصوم داره. سیه حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی میگه امام اومدم پیش امام نماز خوندم، نمازم امام بهم گفت تو سعی تو حماد به تو با این ریش سفیدت نمازی طور میخونی؟ گفتم پس چه کار کنم؟ گفت حالا نماز بخون اونطور که من میبینم، صلوا کما رأیتمونی، بخونید اونطور که من میبینید. بعد امام شروع کرد نماز خوندن، حماد شروع کرد یکی یکی شمردن کارهایی که امام کرده. آیا عمل امام دلالت بر وجوب این فعل در ضمن صلات داره یا دلالت بر جواز این فعل در ضمن صلات داره یا دلالتی نداره؟ اصل جواز کشف میشه، وجوب کشف میشه، چی کار باید بکنیم؟ پس اینی که من دارم میگم فعل اختصاص به تقریر معصوم، یعنی سکوت معصوم در مقابل کاری که براش انجام میشه، روایاتی هم داریم که بیان راوی ایستاده توصیف میکنه کاری رو که امام انجام داد یا کاری رو که پیغمبر انجام داد. آقا سیره در باب حج میخوید انشاءالله، در باب حج، در مسئله صد در باب حج، حج مسدود یعنی کسی که راه برش بسته شده، روایاتی که سیره پیغمبر اکرم در باب صلح حدیبیه بیان میکنه، او روایت فعل نبی رو بیان میکنه، آیا این فعل دست بر وجوب میکنه یا جواز؟ بعد ثمرش چیه؟ تخصیص آیات صلح حدیبیه است در سوره بقره. به چه مقدار تخصیص میزنه؟ بازم اونجا سر فعل هم میشه این سوالات رو مطرح کرد که این فعل دلالتش بر گاهی اوقات آشکاره، گاهی اوقات مخفی و مبهمه. او جهل فیه مراد الفاعل اذا کان مراد فعلا، اگر ما بحث ما سر فعل باشه. و علیه قال المحققون، از اینجا بود که محققین گفتن ان فعل المعصوم کما لو صلا مع جلسه الاستراحه يدل على اصل الجواز لا يدل على الوجوب او الاستحباب بخصوص اهما. ما نمیتونیم وجوب و استحباب در بیاریم، وجوب و استحباب متحجب غینن، اما جامعش یعنی جواز متيقنه. ثم ان الاجمال الكلام جان، امام نماز میخونه، جلسه الاستراحه چی آقا؟ میشینه، درست شد؟ خب میگن که آقا این نشستن الزامیه، واجبه، مستحبه، اختلاف با سنی ها ما داریم اینجا سر اصل حکمش. میفهمن که آقا امامو دیدین جلسه الاستراحه داشت تو نماز، حالا این که امام انجام داد یعنی واجب است جلسه الاستراحه در نماز یا مستحبه؟ میفهمن که محققین گفتن اصل جواز توش در میاد، چون اگه جواز نبود امام انجام نمیداد، اما این که وجوب یا استحباب در نمیاد. شما الان باید تبصره بزنید بگید محققین که اینطور گفتن این مفروض گرفتن که تقیه، چون اگه تقیه بود اساسا دیگه مجمل میشد، حتی جوازم ازش در نمی اومد. خب ثم ان الاجمال الكلام اسبابا كثيره، اسباب متعددی داریم، منها اجمال و تقیه، یعنی آقا امام به خاطر حفظ وحدت مسلمین یه کاری انجام میده موافقا للعامه للسنه، این میشه تقیه. همون
اینجایی که
اختلاف میشه، اصل تقیه محرزه در دین و در مذهب شیعه، درست شد؟ فعل تقیه ای هم اعاده و قضا نداره، فتوا میدن همه. اختلاف تو سعه و زیق تقیه است، آیا تقیه در هر جای اعاده و قضا نداره و صحیحه یا نه در بعضی جاها؟ تو سعه و زیق تقیه اختلاف هست بین اصحاب، اما اصلش چه وجود تقیه چه اکتفاء به تقیه فی الجمله مجمع علیه بین الاصحاب، به علت سیره مستمره شیعه و خود ائمه معصومی صلوات الله علیه اجمعین، مخصوصا در اعصار خفقان در حکومت اموی لعنت الله علیه اجمعین به بعض بن العباس، سیره محققه، تو سعه و زیقش اختلاف داریم. اجمال مفردات الكلام کلیت الوارده فی آیت السرقه، خب که این داستانشو بلدید دیگه، اون روایت آقا امام جواد علیه السلام و اون تمسک ابو حنیفه یا روایاتی که از آقا امام صادق بازم داریم تو این مسئله. خب قال سبحانه و سارق و سارقه فقط و ایدیهما. خب فان الید، حالا ابهام مال کجاست؟ تطلق علی الکف الى اصول الاصابع، کف دست تا انگشت، و علل کف ال زنت تا مچ، و علل کف ال مرفق تا آرنج، و علل کف ال منکف تا کتف. فل آیا مجمله، منظور اینه که دستشو بزنید، انگشتاشو بزنید، از مچ بزنید، از آرنج بزنید یا از بالا بزنید، میتونه هر کدوم از اینا باشه. حالا آقا ای ما تو این مثال انقلت و قلت و جواب دادیم، آقا ید اطلاق بر اینا میشه، اما وضع برای چی شده؟ برید لسان العرب ببینید، مفردات ببینید، ترجیح اهل لغت ممکنه ای باشه که ممکنه که ید است اطلاقش برای اصل دسته کلش، درست شد؟ تو فقسلو هم داشتیم اگه یادتون باشه این بحثو، برای اصل. بعدن استعمال ید در این قسمت‌های ماتون استعمال لفظ کل در جزءه، شاید بشه از موارد مجاز، نگاه کردید؟ اینا بعدن میشه مؤیدات سیستم ماهی که قائل به اسارات الظهوریم در مقابل اسارات الحقیقه. میگفتیم موضوع اون لبرا ما زیاد مهم نیست. ببین الان اجمال یا عدم اجمال در وقتی میخوان لیست کنن معانی رو نگاه نمیکنن کدوم موضوع اون له کدوم معانی مجازیه، همه رو کنار هم میذارن، میگن حالا همه اینا احتمال بیرو مجمله. حالا که اگر اشرفیتی تو معنای وضعی بود به طوری که ظهور رو میتونست تمام کنه خودش به تنهایی، خب ما تمام میکردیم کارو. این معلوم میکنه که وضع ما تا موقعی که به ظهور نرسه مهم نیست برا ما. اصالت الحقیقه که گفتیم اصل در معنای حقیقیه، چون معنای حقیقی غالبا ظهور داره داریم میگیم. میگم نه تعبیر دعوایی داشتیم اونجا. دوباره الان شما این سوالتون اطلاعات قبلیتون رو باید بیارید. تو اطلاعات قبلی ما اون موقع بهتون گفتیم این نزاعی که دارم میکنم، دارم نصفشو میگم الان، دعوا سر این بود که اصالت الحقیقه همه باید بهش برگردن یا همه باید به اصالت ظهور برگردن.
ما آخرش هم باشه ما بود در جنوخه نفهم، چون هر موقع معنی بخواد اراده بشه معنی حقیقی داره که یا خودش اراده شده یا بسته شده به چیز دیگه و اون اراده شده.
گفتیم گاهی اوقات معنی حقیقی رو ما نمیشناسیم اما ظهور تمامه.
خب این همون دو طرف
گفتیم که
معنی حقیقی
نه من همین الان یه چیز یه جمله میاد یه کلمه میاد میدونم الان چی ازم میخواد اما معنای حقیقیشو بلد نیستم، موضوع اونلش رو نمیدونم، موضوع اونلش اصلا مهجور شده یا نمیاد، نمیدونیم چیه.
حالا این لفظه این معنا رو میده دیگه، چطور شما نمیدونید لفظه این معنا رو میده ولی معناشو میفهمید؟
حقیقت یعنی لفظه این معنا رو میده.
آره دیگه این لفظه این معنا کامل بسته شده.
حقیقت یعنی موضوع اونلش.
نه بعد با حقیقت خودتون گفتید فرض رو.
ها اول بحث واسه تعیین و تعینی رو دارید میگید و حرف بعدیمون بود آخر بحث اومد.
خب پس در نهایت در
اصالت الحقیقه دفعه یه چیز دیگه نه او حقیقت که اونجا میگیم غیر از حقیقت اینجا، حقیقت و اصطلاح اصالت الحقیقه کلمش خونه باید عوض کنید. اصالت الحقیقه اونا میگفتن، میگفتن چی؟ میگفتن چی؟
اینکه
اصل معنای موضوع لهه. بابا معنای حقیقی پیش اونا یعنی معنای موضوع له. حواسمون عوض قاطی نشه سیستم کاریمون. ما ها وقتی داریم حرف میزنیم، ما بعد از ابتنا بر اساس زور همه اون روزه همون رو خوندیم، همه اونا مال ابتنا اساس زور، اتفاقا میوه اساس زور اینا. اگه اساس زور ازش بگیریم همش میخوره زمین خراب میشه.
یعنی حقیقت با اون فرقی نداره
پیش با اساس زور راست میگی توسعه پیدا میکنه. خب الاجمال فی مفرد فی متعلق الحکم المحذوف. آقا ما میگیم حکمی که تعلق بالاعیان خود میته که تا تحت اختیار من نیست، پس چی تحت اختیار منه؟ دم که تحت اختیار من نیست، پس چی تحت اختیار منه؟ یه عنوانی که تحت اختیار منه وسط محذوفه. یعنی حرمت علیکم المیته، حرمت اکل المیته، یا بیع المیته، یا مطلق استفاده از میته. این عناوین اینا اختیاریه که اینا محذوفه. بعد ببینیم کدومشون در تقدیره. کما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان، باید حتما یه عنوان محذوف باشه، چون خود قرینش هم بگید. چرا قرینش چیه؟ این که عین خارجی تحت اختیار، پس باید عنوان اختیاری این وسط محذوف باشه که قوله سبحانه حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و الاخر. فحل المحرم اکلها او بیعها اول انتفاع منها به کل طریقه. ممکنه شما بگید که آقا تو میته عقل که معنا نداره، پس دعوا سره بی یا انتفاع به کل طریقه. نه توی دم نه عقل معنا داره، توی لحم خنزیر عقل معنا داره دیگه. این که در هر کدوم ما باید ببینیم کدوم یکی از این موارد احتمال میره. ما مطلق میگیم سه احتمال اینجا داریم به حسب مورد.
میشه بگیم مطلق مورد رو ترفیع در رابطه با این حرام،
یعنی میخواید قرینه ای بسازید که از اجمال خارجش کنید. فقط قبول دارید که اگه این قرینه ای که الان ما میخواید بسازیم نباشه، خود آیه به ظاهره هی
خب اینطورش مطلق آورده پس ازش برداشت میکنید، نه اینکه ما اصلاحش درست میکنه لفظ مطلق آورده پس هر فعلی در مورد.
اگه اینطوری گفتیم اون موقع اجمال خواهد بین میره راست میگید.
یعنی ما کل این باب دیگه اجمال نداره این قسمتش
این آیه
نه شماره 2
نه باید ببینیم کل حکم تعلق بالاعیان. باید ببینیم اون عینه که اومده لام جنس روش اومده مثلا چه جوریه حکمش بیانش اینا رو همه رو باید احراز کنیم. اگر احراز کنیم یعنی شما میخواهید بگید که این قرینه است برای انتفاع به کل طریقه،
یعنی مطلق بودنش
میدونم، یعنی میخواهید بگید قرینش کنید برای سومی راست میگید. اینا بستگی به الفاظ داره، باید ببینیم داله کارشون تمام بشه. تردد الكلام حتی تو سیمان که مدلول عقلی اطلاق، اما بالاخره ما بعد از اتمام دوال داریم صحبت میکنیم، لذا بی نیاز از بحثای لفظیمون نیستیم، حواسمون رو باید بدیم دیگه. تردد الكلام بین الادعاء و الحقیقه کما فی قولی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دیگه قولی لا صلاة الا بتهو، فحل المراد نفی الصلاة بتاتن، بتاتن یعنی رأسن از ریشه، بت به معنی القطع تو عربی، بتاتن یعنی قطعن، قطعن یعنی دیگه هیچی نمونه ازش، او نفی صحت الصلاة، یا نه نفی و کمال الصلاة. اگه گفتیم نفی و کمال الصلاة، آقا دقت کنید یه ابهامی پیش میاد، میگن بابا لا صلاة چه قرینه ایه، چجوری شاره اومده لا نفی جنس رو بیاره برای نفی کمال؟ میگن نه، میخواد بگه انقدر کمالش کمه که اصلا انگار وجود نداره. این تنزیلا جواب به این دفع دخل مقدره، تنزیلا للموجود به منزلت، چون اینا ابهام میگن اگه کماله که نمیشه لا نفی جنس رو برای کمال بیاری، لا نفی میگه از اساس ندارم برای کمال، نه دفع دخل مقدر میکنیم، نه تنزیلا للموجود به منزلت معدومه. و یمکن ان یکون بعض ما ذکرنا مجملا عند فقیه مبینا عند فقیه آخر. حالا بحثی ممکنه برای بعضی مجمل برای بعضی مفصل، و به ذالک همین تفاوت یظهر که ان المجمل المبین من الاوصاف الاضافیه، بحث اضافی. آقا اینا بحثی نداشت، فقط نکته ای بمونه آخرش، یه نکته اینجا گفتیم، این وسط گفتیم این جهل فیه مراد الفاعل، این بحث فعل رفتی به باب دلالت الفاظ نداره، ما داریم ملاک مجمل و مبین باب الفاظ رو روی اون جاهایی که سر فعل هم تو روایات ما هستن پیاده میکنیم، درست شد؟ خب یه بحث بابا، بحث ما اجمال و تبیین لفظه، سر لفظ داریم صحبت میکنیم، این که فعل فاعل دلالت بر جواز کنه استحباب کنه یا وجود کنه، فعل فاعل رفتی به لفظ نداره، پس چرا ما داریم اووردیمش تو باب مجمل و مبین؟ ما ملاک و منات مجمل و مبین رو وقتی تنقیح کردیم رو اون روایاتی که مال باب فعل امامن هم پیادهشون میکنیم، از این بابو که مجمل و مبین اولش مال باب الفاظ بود آخرش اما از باب الفاظ شد، اما حالا ما که میخوایم تو باب الفاظ بیاریمش باید اینو تو تتمه ذکر کنیم، دقت کردید که سازمان کتاب حفظ بشه. این نکته. نکته دوم، آقا مجمل مبین چرا تو با مطلق مقید آوردن سبحانی؟ فصل سادس مجمل مطلق مقید باب اطلاق آوردتش، علمای قدیم مجمل مبین جدا میکردن، فکر کردید رو این نکته؟
مثلا نمیشه بگید که بعضی از اینا مطلق آورده ولی مقدمات حکمتش کامل نشده، یعنی خیلیش اینطوری، یعنی واقعا لفظ ظاهرش اطلاق داره ولی چون مقدمات حکمتش کامل نشده، یا مثلا در مقام بیانمون چیزایی که ما شک کردیم مثلا در اصل مقام بیانمون نبوده، در اصل تشریح حکمشون بوده، بخاطر
باشه خب اطلاق هم دخیل تو اجمال میشه اون موقع،
آره یعنی چون مقدمات حکمتش کامل نشده
باشه، اما اختصاص نداره که به اطلاق، اجمال اختصاص نداره به سببش به اطلاق، ممکنه سببش اجمال صيغه افعل باشه، ممکنه سببش اجمال عام خاص باشه، ممکنه سببش اجمال در باب مفاهیم باشه، ممکنه سببش اجمال در باب حقیقت و مجاز باشه، ممکنه ایه سبب آخر باشه، ما که قسم نخوردیم سببش اینا، اصلا اسبابی باشه که ما تو علم اصول ازش بحث کردیم، تو علم معانی بیان ازش بحث می‌کنیم، اسباب باشه که تو با مغالطات گفتیمش، وقتی اینطوره نباید بیاد تتمه باب اطلاق قرار بگیره، خودش یه باب جداییه، تقسیم اللفظ الی المطلق و المقید کردیم، تقسیم اللفظ الی العام و الخاص کردیم، حالا تقسیمه الی المجمل و المبین میکنیم. بعد اگر جداش کردیم دوباره یه سوال دیگه ای، ببریمش تو مقدمه علم و اصول بذاریمش یا بیاریمش تو مقاصد بذاریمش، مثل بحث اصل حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی و بحث قرینه، ببریم تو مقدمه علم و اصول یا بیاریم اینجا، اینم سوال دوم جانم. نمیدونم، هر چی میخواد بگید بنویسید با شاکله، یعنی بگید سوال اول سوال دوم، مقدمه بیان ما اینه و من هنا یزا که جواب سوال اول اینه جواب سوال دوم اینه، که ببینم کجا رو میخواد بگید، چون این سوالی که دارم میکنم این دیگه سوال کارشناسیه، کاره نمیشه همینطوری جوابش داد، که باید دقیق بشیم که همه ابعاد قضیه رو بیان کنیم، یه عنایتی کنید بنویسیدش ببینیم چیکار باید بکنیم. چون نیازی نداریم، چون بحث مطلق و مقید ما اصلا بحث شمول و سریان نیست. اونجا داشتیم سر شمول و سریان بحث میکردیم اصالتا. وقتی قرار شد که موضوع بحث بشه یک مدلول عقلی تمام الموضوع، این بحث حاکم بر جمیع ابحاث شماست. فقط فهمیدی چه دارم عرض میکنم؟ یعنی لو قلنا که تخصیص میخوره بعدش باید بحث کنیم سر تمام الموضوع، لو قلنا که تخصیص نمیخوره بازم بعد باید بحث کنیم سر تمام الموضوع الالحکم. این تمام الموضوع دیگه بعد از جمیع اون مباحثه، لفظی هم نیست. اگه مدلول لفظی بود بعد میشد یه حرفا رو زد. دقت کردی؟ چون کتاب ظهور لفظه، سنت هم ظهوره و لفظه. اینجا داریم مدلول عقلی مسئله رو بررسی میکنیم، نه مدلول لفظی. دارم جواب میدم، میگم خبر واحد دلار تمام موضوع حکم عقله، نه خبر واحد. خبر واحد لفظه، دوباره التفات نکنید به نکته که عرض کردم. خبر واحد سنت لفظه، کتابم لفظه. بحث ما بحث عقلیه رو تمام الموضوع که بعد از اتمام جمیع دوال لفظی و غیر لفظی سر و کلش پیدا میشه. لذا دیگه حین تو مرتبه بحث اطلاق و تقید مجالی برای بحث از الفاظ نیست. خب بریم مقدمه الحجج و الامارات هم بگم، مقدمش واضحه تا برسم به اصل بحثش. یه مقدمه آقای سبحانی بیان میکنه، میفهمونه که آقا این بحث مقدمش نکته نداره فعلا، چون میخواد اصل بحثو بعدن بکنه. میفرماید که آقا یادتون ما اول علم اصول یه تقسیم براتون کردیم در باب صغرا و کبرا، خاطرتون هست؟ قرار بود که ما وقتی بحث از صغرا یاد کردیم به پایان رسید، بعد بیایم سر کبرا بحث از حجیت کبرا کنیم. و الا ما این بحثای صغراییمون تا موقعی که حجیت برای کبراشون اثبات نشه از توش نمیشه میزان برای اثبات حکم شرعی به دست آورد. و به عبارت منطقی، حالا از منطقیین بگیم، منطقیین گفتن قیاس فرقش با استقراء و تمثیل چیه؟ گفتن تمثیل سیر از جزئی به جزئیه، استقراء سیر از قیاس، سیر از یعنی چی؟ سیر از کلی به جزئیه، یعنی کبرایی معلوم است پیادش میکنیم روی صغریاتش. همون جواب بو علی و ابو سعید ابوالخیر در علم اجمالی و علم تفصیلی. درست شد آقا؟ میفهمد که حالا که اینطوری شد زمام امر قیاس به دست کبراشه، زمام امر قیاس به دست کبراشه. لذا چون زمام امر قیاس به دست کبراشه، اهم شیء فی القیاس کبرای قیاسه. از این بابتم اهم شیء در علم اصول کبرای مباحث اصولیه که ما بهش بگیم باب حجت. لذا اساس بحث ما سر باب حجته. بعدش هم از حجت ها در عند جمیع المسلمین تو 4 تا اتفاق وجود داره، سر کتاب و سنت و عقل و اجماع، اگرچه که اختلاف در سعه و زیق وجود داره، در سعه و زیق عقل و بعد هم اجماع. اما اصل این که به جمله حجیتی برای 4 تا وجود داره لا شک و لا شبهه است. اما اهل تسنن حجت های دیگه ای هم دارن، مثل استحسان و قیاس و اینا که بعدا میان تو کتاباشون هم مذکوره، ما ها زیاد اهله، اما تو این 4 تا با هم اتفاق داره. بعدش هم میفهمم برای که ما وارد باب حجت بشیم باید یه نکته رو به شما بیاریم که آقا هر کسی که التفات به ادله شرعیه میخونه برای که حکم شرعی رو بفهمه، یا از دلیل شرعی قطع به حکم شرعی پیدا میکنه، یا ظن به حکم شرعی پیدا میکنه، یا شک به حکم شرعی داره. اگه قطع داشته باشه که قطعش خوب، بعدن الان میخوایم بحث کنیم سر قطعش، باید بحث کنیم حجیت ذاتیشو اثبات کنیم، سر زنش بحث کنیم ببینیم که اصل در زنون عدم حجیت. اینجا بعد که دست شارعه، شارعه ممکنه بگه زنون حجیت ندارن هیچ کدومشون، ممکنه بگه که نه بعضیشون حجت هستن بعضیشون حجت. اگر تونستیم برای بعضی حجت اثبات کنیم که اثبات میکنیم، اگه برای بعضی حجت اثبات نکردیم میرن مثل شک میشن. زن داریم اما زنمون حجت نیست، کل عدمه، ما ایمو نمیدونیم حکم شرعی چیه، مثل شک میشه. باید بریم سراغ اصول عملیه. فقط یه نکته ای میگه تو عبارت، نکتهش مهمه آقا، حواسا رو بگیرید. این نکته از این نکات کلیدیه، خیلی کلیدیه، مهمه. آقا اون جایی که ما زنده به حکم شرعی داریم، بر چاره میاد حجیتش رو اثبات میکنه، یعنی چی حجیتش رو اثبات میکنه؟ معنا کنیم، ما یعنی شارع میاد زن ما رو به واقع خراب میکنه. خب شارع تو واقع دیگه، ما خواهم خب قطع پیدا کنم یا زن پیدا کنم یا شک، زن به واقع دارم، زن به حکم شرعی دارم. آیا شارع میاد زن تو درست میکنه یا شارع میاد میگه با فرض این که زن به حکم شرعی داری اما طریقت حجته؟ اعطاء الحجیه من قبل شارع به این معنا نیست که زن تو رو تبدیل به قطع و یقین میکنه، به این معناست که طریقت قطعیه، طریقت حجته. توضیحش بمونه برای بعدن که میخوایم بریم تو بحث قطع، اینو داشته باشید که روش میخوایم کار کنیم با یه قاعده از منطق که کل ما بالعرض لابد و ینتهی الى ما بالذات. بعدن میخوایم کار کنیم. خیلی این نکته، این نکته که عرض کردم مهمه. عجیب هم ایشون اینو تبلور داده، از نکات کلیدیه که حضرت امام نشونمون داده. و بعد اساس مباحثی مثل بحث اجزاء و مثل بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل و مثل بحث حجیت زنون و مسئله امکان تعبد به زن و جمع حکم واقعی و ظاهری و از مباحث پدر مادردار علم اصول این مسئله حل میکنه. اگرم اینو نفهمیم تا آخر هیلیز میخوریم، همین بلند میشیم دوباره میخوریم زمین. حالا میبینید تو علم اصول جا به جا نشونتون میدم این نکته رو. فکن علا ذکر من تا پیادش کنیم. هذا المقصد من اهم المقاصد في علم الاصول، فان المستنبط يبذل الجهد للاصول على ما هو حجه بينه وبين ربه. مستنبط بذل میکنه سعی و تلاشش رو برای دستیابی، اصول دستیابی، على ما هو حجه بينه وبين ربه، که زیر حجت خط بکشی. فيصاب ان اصاب الواقع ويعذر ان اخطأ، اگر سعیشو کرد و حجتی پیدا کرد، اگر رسید به واقع که ثوابش میده، اگر هم نرسید خطا معذوره. و قد یعبر عن هذا البحث بمصادر الفقه و ادله الفقه، و هي عندنا منحصره في اربعه، الكتاب والسنه الاجماع والعقل، و هي اربعه معتبره عندك للفريقين شيعه و سنی، ما اختلافا بينهم في سعه حجيه العقل، شما بگید و سعه حجيه الاجماع، اینم بگید. غیر ان اهل السنه یفترقون عن الشیعه في القلب حجیت امور اخرى مذکوره في کتبه، اونا یه چیزای دیگه هم دارن مثل قیاس و استحسان که بعدن میاد. و قبل الخصف المقصود نذكر تقسیم المكلف حسب الحالات، به حسب حالات مکلف رو تقسیم میکنی. فنقول ان المكلف الملتفت الى الحكم الشرعي له حالات ثلاث، سه تا حالت داره: یک القطع بالحكم الشرعي الواقعي، دو الظن بالحكم الشرعي الواقعي، سه الشك في الحكم الشرعي الواقعي. آقا چرا هم قید التفات رو مکلفی که ملتفت به حکم شرعیه؟ چون مکلف اصلا ملتفت به حکم شرعی نباشه، غافل نباشه، نه قصد براش ایجاد میشه، نه زن، نه مثل آدم خواب. فعن البته اینجا نکات دیگه هم هست، این عبارت شیخ مرک معرکت الاراء، ای جمله المکلف و الملتفت الى الحکم شرعی له حالات ثلاث، این عبارت شیخه، دعوایی شده آخون عدول کرده از این تعبیر. حالا من فقط نکاتی که تو رسائل براتون میگم کار ندارم، میخوام شاکله رو بفهمید. فعلا دارم سر مفاهیم تصوری و اصول باتون کار میکنم، نمیخوام اطلاعات علکی بهتون بدیم که خوشتون بیاد اطلاعات اما ثمره کم داشته باشه براتون. حالا اول مفاهیمش یاد بگیریم، اگه بودی نکاتم برس میکنی بعدا. فان حصل له القطع، اگر برای مکلف قطع ایجاد شد، فیلزمه العمل بالقطع. چرا؟ لاستقلال العقل بذلك، چون عقل مستقل در حجیت قطع، عقل میگه قطع پیدا کرد برو عمل کن. فیصاب مکلف ثواب داده میشه عند الموافقه، اگه قطعش موافقه با واقع بود ثواب بهش میدن. و یعذر عند المخالفه، اگر مخالفم بود که معذوره. شأن کل حجت، مثل هر حجتی که اگر صحیح باشه که صحیحه به واقع میرسه، اگر هم صحیح نباشه حداقل معذوری، چوبت نمیزنه. دوباره زیر حجت خط بکشید. و این حصل له الزن بالحکم الواقعی، اگر زن رسید دستش، فان قام دلیل القطعی علی حجیت ذلک الزن، فان قام دلیل القطعی، میخوام بعدن بحث کنیم این دلیل قطعی زن تو تبدیل به قطع میکنه یا حجیت طریق رو درست میکنه. فان قام دلیل القطعی علی حجیت ذلک الزن که خبر الواحد یجب العمل به، باید عمل کنیم به او زن مثل خبر واحد. فان الطریق الى الحكم الشرعي و ان كان ظنيا كما هو المفروض، لكن اذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع على حجيه ذلك الطريق يكون هذا الطريق علميا وحجه شرعيه. علمي يعني منسوب الى العلم، نه دليل قطعي شد منسوب الى القطع شد، برگشت به دليل قطعي، حد وسط اثبات حجيت کرد برای و ان لم یقم، این نکته گفتم، و ان لم یقم دلیل قطعی فهو به حکم شاک، ظن اگر حجت نشد دیگه مثل شکه، و وظیفته العمل بالاصول العملیه التي هي حجت عند عدم الدلیل، وظیفه این آقا عمل به اصول عملیه است که حجت است در فقد، در صورت فقد دلیل. توصیه ها رو گفتم حد وسط یه چیزیه.